أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قیامت که روز حق است، هیچ مجالی برای ریب و ابهام نیست. لذا متن عمل حاضر می شود که مجرم اعتراف می کند، بعد هم با تعجب می گوید ما لهذا کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. از این جهت فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. از این جهت که هیچ ابهامی نیست مجرم اعتراف میکنه، ولی برای تثبیت بیشتر از یک سو و اثبات این مطلب علی رؤوس الاشهاد از سوی دیگر، هر کس که می آید شاهدی او را همراهی میکنه. اون چی که در سوره مبارکه قاف آمده است ناظر به این است که هر کسی با شاهد محشور می شود. آیه 21 سوره مبارکه قاف این است: و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. هر کسی با سائق می آید. سائق کسی است که از پشت سر همراهی می کند. اگر این شخص اهل سعادت و بهشت باشد، اون که پشت سر است به عنوان بدرقه می آید که فرمود ما نسوق اهل تقوا را متقین را به طرف بهشت سوق می دهیم، که این فرشتگانی که از پشت سر اهل تقوا را همراهی می کنند به عنوان بدرقه است. اما اون فرشتگانی که تبهکاران را از پشت سر همراهی می کنند که یوم نسوق المجرمین الى نار جهنم بردا، اونایی که اولای که کل انعام بلهم ازر، همونطوری که راعی یک رمه اونها را از پشت سر هی می کند، اینها هم از پشت سر، این فرشتگان هم از پشت سر اونها را به طرف جهنم هی می کند. بالاخره هر کسی یک سائقی دارد که از پشت او را همراهی می کند، یا برای بدرقه یا برای هی کردن. شاهد هم هست که او را همراهی میکند و اعمال او گواهی میدهد. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. برای تثبیت بیشتر اعضا و جواره هم شهادت میدن، حالا در هر مقطع است یا برای بعضی هاست دون بعضی، اون را ذات اقدس اله میداند که اعضا و جواره شهادت می دهد، دهن بسته می شود و مانند. لکن شهادت دادن انبیا برای آن است که هم مسائل فردی اون جامعه روشن بشود، هم مسائل جمعی اونها، هم پیوندی که امت با امام و رهبر خود دارد هم مشخص بشود. فرمود به یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. همونطوری که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، در جریان شهادت هم همینطور است. شاهد هر امت از خود اون امت است. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که اگر چنونچه از این گونه آیات ما نتوانیم اعمال فردی را بفهمیم که تحت شهود و شهادت انبیاء الهیان، اون دوتا آیهی که در سوره مبارکه توبه بود که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، و آیه دیگری هم که غریب به این مضمون است، این مطلق است. هم اعمال فردی را شامل می شود هم اعمال جمعی را، که قول عملو فسیر الله عملکم، عمل شما خواه عملی باشد که مربوط به مسائل فردی شماست یا عمل جمع شما و عمل جمعی شما. پس اگر از این آیات که راجب امت است ما نتوانیم اعمال فردی را استفاده کنیم، از اون آیات کاملا می شود گذشته از این که اینها ظاهراً اختصاصی به اعمال جمعی ندارد. مطلب دیگه این که قرآن چگونه مهیمن بر کتابهایی است که قبل از نزول قرآن آمده و خود قرآن وقت نبود. مهیمن بودن قرآن نسبت به کتب دیگر برای آن است که قرآن دینی را که آورده اسلام است، یک، و تنها دین مشروع و مقبول الهی هم اسلام است، دو، که این دین عند الله اسلام. اسلام عقایدی دارد، اخلاقی دارد، احکام فقهی دارد، حقوقی دارد و علوم. خطوط کلی این امور در همه جا یکسان است، یعنی خطوط کلی عقاید، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی فقه، خطوط کلی حقوق و علوم یکسان است. اگر تفاوتی بین این صاحبان کتاب هست و کتاب ها با اختلاف همراه هست، این راجب منهاج و شریعت است که لکلین جهان نامن کن شرعتن منهاجا، که مثلا فروم گروه نمازشون چند رکعت است و کدوم سمت است، روزه اونا چند روز است و با چه کیفیت است. اینا شرع و شریعه و منهاج است که مختلف است، وگرنه خطوط کلی عقاید و اخلاق و احکام و حقوق و علوم یکسان است. لذا قرآن کریم میتواند مهیمن باشد نسبت به اسلام و دین مردم. اگر مردم برابر با قرآن عمل کردن، معلوم شد بعد برابر دین خود شد عمل کردن، زیرا قرآن اسلام آورده و اسلام هم عندالله دین واحد است. در باره قرآن عزت که آیا اینها از هم جدایی دارند یا نه، قبلا ملاحظه فرمودید که این بحث مکانت و درجه وجودی است، نه مکان و کار فیزیکی. اگر گفته شد قرآن و عزت همسان همان، دو وزنه وزینن از هم جدا نمی شوند، نه یعنی در یک مکان با همان، اینا در درجه وجودی با همان، هرگز از نظر درجه وجودی از هم جدا نیستند. اگر در قرآن یه مطالبی باشد که به عزالله اهل بیت ندانن، در این درجه وجودی افترا حاصل می شود. اگر اهل بیت یه مقاماتی داشته باشد که قرآن فاقد اون مقامات باشد برو به لحاظ باطن، این افتراق قرآن از اهل بیت است، در حالی که ظاهر اون حدیث معروف این است که هیچ گونه افتراق و جدایی بین این دو وزنه وزین نیست و منظور همون افتراق مکانت است. بنابراین در تمام درجات و شؤون وجودی اینها همسان همه و با همه. دیگه جدایی ندارن دیگر. اگر یک درجه در قرآن باشد که به عزالله اهل بیت نداشته باشن، این میشه افتراق. اگر یه مقام اهل بیت داشته باشن که تو قرآن نباشه، میشه افتراق. معلوم میشود که اینطور نیست. این تمام اون چرا که در قرآن کریم است اینا دارن و تمام اون چرا که اینا دارا هستن در قرآن کریم هست، وگرنه افتراق پیدا میآید. برای اینکه در حفظ شریعت وجود مبارک امام خود را فدای قرآن کریم میکند که قرآن بماند، وگرنه از در باطن هیچ فرقی بین این دو نخواهد بود. یکی قرآن کلام خداست، قانون میآورد، یکم انسان است که خلیفه خداست. خب مطلب دیگه این که برای اینکه همه اینها یک متکلم دارن، یک کاتب دارن، از یک جا آمدن، مردم را به همون جا دعوت میکنن، این چه نیست که مبدأشون فرق بکنه، مبتعاشون فرق بکنه، مضامینشون فرق بکنه. اگر این الدین عند الله الاسلام، اگر همه من اللهن و همه الاللهن، بنابراین وحدتشون محفوظ است، منتها اون که درجه برتر را داراست مهیمن بر قسمت های دیگه است. مطلب دیگه این که اون که معدوم خارجی است ممکن است معلوم باشد، برای اینکه گرچه معدوم است در خارج ولی در موطنی از مباطن ذهن یا عالم مثال یا عالم برتر وجود دارد. اما اون که معدوم مطلق است، یعنی نه در موطن عین، نه در موطن ذهن، نه در طبیعت، نه در مثال، نه در عقل، نه در هیچ موطنی وجود ندارد، چنین چیزی معلوم نیست. و اگر معلوم شد بر فرض وجود معلوم است، نه معلوم، نه بالفعل معلوم. لذا اون روایت نورانی که از امام رضا سلام الله علیه رسیده است، مضمونش اون بود که ممتنع اگر موجود بشود حکمش چه خواهد بود خدا می داند. بعد به این آیه سوره انعام اشاره فرمود که لو ردو لعاد لمانه ان، یعنی اینها عودشون و رد برگشتشون از جهنم به دنیا محال است، برای اینکه دنیا دیگه در کار نیست، برای اینکه بساط زمین و آسمان و همینها برچیده شد، بل ارزو قبضته شد و سماوات و مطفیات شد، اذا شمس و کبرت شد، همه اینها برچیده شد. پس رجوع این کافر از جهنم به دنیا محال است، ولی بر فرض وجود حکمش چیست او رو ذات اقدس اله می داند، یعنی در ظرف وجود و فرض وجود. و قرآن کریم رو این جهت هم عنایت دارد که برای اینکه اثبات کند یک چیزی نیست می فرماید خدا نمی داند. اگر چیزی را خدا نداند معلوم می شود نیست. قل اتنبئونه بما لا یعلم فی السماوات والارض، در سوره مبارکه یونس آیه 18 این است که ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما این بت‌ها را از اون جهت می‌پرستیم که شفیع ما هستند. اونگاه جوابی که ذات اقدس اله می‌دهد این است، قول اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانه و تعالی اما یشکر. شما یه چیزی رو گزارش میدید، میگید ها اولا شفعا اونا، اینا شفعای شما هستن، این رو خدا نمیداند. خدا نمیداند یعنی نیست دیگر. اگر اینها شفعا بودن یقینا خدا میدانست، برای اینکه هو الذی فی السماء الهن فی الارض الهن بکل شیء علیم است علی کل شیء شهید است. اگر چیزی را خدا نمی داند منوش معدوم محض است. شفی بودن بت‌ها را خدا نمی داند، یعنی نیست، چون اگر بود معلوم شی بود دیگه. اگر چیزی موجود باشد شی است و خدا به کل شی علیم است. اما اگر چیزی نیست، خب نیست، معدوم محض است، ظهور ندارد. علم کشف است، ظهور است، حضور است. علم حضور و شیئن ان شیئن است، ظهور و شیئن ان شیئن آخر است. اگر شی نبود خب ظهوری ندارد. فرعون هم مشابه همین ادعا را میکرد، گفت موسی یه حرفی میزند که من نمیدانم. این کسی که ادعا میکرد میگفت که انا ربکم الاعلا ما علمت لکم من اله غیری، او هم یه همچه لازمی را بر حرفش مترتب کرد که حرفی را که موسی میزند من نمیدانم، یعنی نیست معذرت. خب بنابراین معدوم از اون جهت که معدومت شی نیست، این یک. و علم ظهور و شیء اند شیء است، حضور و شیء اند شیء است، کشف و شیء اند شیء است و مانند این دو. پس معدوم محض معلوم نخواهد این سه. نه، ممکن است چیزی در یه موطنی معدوم باشد، در موطن دیگر موجود، به لحاظ اون موطنی که موجود است معلوم است. یا یک شیء معدوم باشد ولی فرض وجود بشود. خب فرض وجود یعنی فرض شیئیت، اگه فرض شیئیت شد علم در اون فرض ممکنه به او تعلق بگیرد. مطلب مهمی که این روزها محور بحث بود این است که این و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، برای تثبیت اصل مسئله است. به شهادت هم اونجا شهادت تکوینی است، برای اینکه اعضا و جواره حرف میزنند و خود متن عمل هم حاضر است، ظاهر عمل حاضر است، باطن عمل حاضر است و مانند دیگه. شهادت دنیایی نیست که بر اساس انما اغزی بینکم بالایمان و البینات دو تا شاهد بخواهیم، برای اینکه این شاهد در برابر یمین نیست،
اصل شهادت برای تثبیت مسئله است. خب دست شهادت میده، پا شهادت میده. در دنیا که شهادت در محاکم با شهادت دست و پا نیست. در دنیا شهادت است در قبال یمین و خطا بردارم هست. اما اونجا خود متن عمل حاضر است، از یک سو اعضا و جوارح شهادت میدن، از سوی دیگر انبیا شهادت میدن، از سوی سوم و این شهادت در مقابل یمین نیست، لذا تعدد هم لازم نیست. عمدان است که این و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، یعنی شمای پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ما شهید اون امت خود شما قرار میدیم، یا شهید امم قرار میدیم، یا شهید شهدا قرار میدیم، یا نه مطلق انحصار این که این شهید علی هؤلاء منظور از هؤلاء خصوص شهدا باشد، این اثباتش آسون نیست. سیدن استاد رضوان در نظر شریف شو این است که این جئنا بک شهیدن علی هؤلاء به شهدا برمیگرده، یعنی هر پیامبری شهید اعمال امت خودش است و وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم شهید بر اون شهداست و این شهادت هم ناظر به شهادت به مقام اونهاست که اونها را تعدیل می کند، نه شهادت بر اعمال اونها باشد. اختصاص این هؤلاء به شهدا از یک سو و تصرف در شهادت که شما شهید اسمت اونها و صحت عدالت اونها باشید از سوی دیگر، این تغییر سیاق را به همراه دارد که شهادت اول مربوط به شهادت اعمال امت باشد، شهادت دوم مربوط به تعدیل شهود باشد. این تفاوت سیاق دلیل می طلبد. ایشون گاهی به فرمایش هست عیسی در بخش پایانی سوره مبارکه مائده استشهاد می فرماین. در سوره مبارکه مائده آیه 116 این است، 116 و 117. در قیامت ذات اقدس اله به حضرت مسیح می فرماید که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. وجود مبارک عیسی سلام الله علیه در جواب عرض میکند سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، این کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. بعد فرمود ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی. به حضرت باری تعالی عرض میکند که من به امتم جز فرمان شما چیزی را ابلاغ نکردم، به اونها گفتم ان اعبدوا الله ربی و ربکم، خدا پروردگار من است، پروردگار شماست، من او را عبادت میکنم، شما هم باید هم او را عبادت کنید. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، من مادامی که در بین اینها بودم شهید بودم و بعد از توفی من که مرا شما توفی کردی به در بین مردم نبودن دیگه، من شاهد نبودم، شما شاهد بودید. فلم ما توفیتنی کنت انتر رقیب علیهم و انت علا کل شیء شهید. خب این نشون میداد که شهادت انبیا مقطعی مادامی که در بین امت هستن شهیدن. و اون آیه سوره مبارکه بقره هم که دارد آیه 143 سوره بقره و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، این نشون میداد که پیامبر شاهد بر این شهداست و این شهدا شاهد اعمال مردمان. به وجود مبارک عیسی مادامی که بود شاهد بود، مادامی که در بین افراد نیست شاهد نیست. خب این البته با اون آیه سوره بارکه بقره تفاوتی دارد که در خلال بحثای گذشته ذکر شد. ایشون میخوان بیان کنن که پیامبر هر امتی شهادتش محدود است، به این آیه میخوان استشهاد کنن، در حالی که آیه پایانی سوره مائده ظاهرش ناظر به این است که اون شهادت همراه با مراقبت و مسئولیت اون وقتی بود که من در بین مردم باشم. وقتی هم که از مردم فاصله گرفتم دیگه من مراقب مردم نیستم، مسئول نیستم. تا وقتی که من بودم اینها رو به توحید دعوت می کردم، نه تسلیس یا تسلیم. و شما مراقب مردمی در هر حال، و کنت انت الرقیب علیهم نه کنت انت الشاهد. گرچه در ذیل فرمود انک علی کل شیء شهید، اما از این که عرض کرد تو بعد از من تو رقیبی، یعنی من تا بودم رقیب بودم، مراقب بودم. رقیب به اون مسئولی میگویند که رقبه میگوشاید، گردن میگوشاید ببیند که طرف چه میکند. اینا که در امتحان رقیبن مراقبن، سرکشی میکنند. اگر کسی سرخم بکند جلوی خودش ببینه، دیگه نمیفهمه این دانش آموزان و دانشجویان چه میکنن که. این باید گردن بکشد، سر بلند کند، سرکشی کند تا ببیند افراد چه میکنند. اگر کسی سر زیر بذاره و جلو خودش نگاه بکنه که رقیب نیست. فبود اون که رقبه میکشه مراقب است، رقیب است. من بودم تا مادامی که در بین مردم بودم. وقتی هم که از بین مردم فاصله گرفتم دیگه من مسئولیت نداشتم، نه دیگه من شهادت نمیدهم. در سوره مبارکه نساء فرمود وجود مبارکه عیسی در قیامت برای همه مردم شهادت میدهد، چه اونایی که در اون عصر بودن، چه اونایی که وجود مبارک حضرت در بینشون بود یا بعد فاصله گرفت. آیه 159 سوره مبارکه نساء این است. و ام من ام قبلش فرمود به این که و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله علیه و کان الله عزیزا حکیما. و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن بهی قبل موتهی و یوم القیامته یکون علیهم شهیدا. در روز قیامت وجود مبارک عیسی سلام الله علیه شاهد همه اهل کتاب است، چه اونهایی که حضرت در بین اونها بود، چه اونهایی که حضرت از اونها فاصله گرفت. پس شهادتی به این معنا که هر پیامبری شهید اعمال امت خودش است، در جریان هستی عیسی مخصوص اون زمانی نبود که اون حضرت در بین اونها باشد. هر پیامبری نسبت به اعمال امت خودش شهید است، چه در بین اونها باشد چه در بین اونها نباشد. اما اون چه در سوره مبارک ما ادامه است که من مادامی که بودم شهید بودم، یعنی شهید رقیب، شهید مسئول، شهید مراقب که اینا خلاف نکنن، این را در سوره مبارکه مائده نفی کرد. علی حال اختصاص و جعنا بک شهیدن علی ها اولاد به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شهید شهداست، این چند بحضور دارد. یکی تفکیه سیاق است که شهادت قبلی و نه شهادت بر اعمال است، این شهادت دوم شهادت بر مقام و معنی تعدیل. دوم این که این هاولا که میتواند به همه امم و شهدا برگردد، چرا به امت او بر نگردد؟ چرا به همه امم بر نگردد؟ چرا به مجموع بر نگردد؟ چرا به خصوص شهدا برگردد؟ در بین این احتمالات چهارگانه چرا به خصوص شهدا برگردد؟ اثبات این آسون نیست. خب برای تثبیت مسئله است، تأیید مسئله است که همگان بفهمند، چون همگان که عمل را نمیشناسند. خود شخص عمل را میشناسد که میگد ما لهذا کتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، اما دیگران از کجا بفهمند زید مجرم است؟ همین دیگرانی که در دنیا از زید حمایت میکردند در قیامت از کجا بفهمند که زید مجرم واقعی است؟ اما وقتی شهود شهادت میدن معلوم میشود که زید مجرم واقعی است. خب برای اینکه در هشت اکبر برای همگان ثابت بشود، از چند جهت مسئله شهادت تثبیت خواهد شد. خب از این بحث که فراغت حاصل شد میرسیم به ذیل آیه که فرمود و نزلنا علیه الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. ما قرآن را برای اینکه همه چیز را بیان کند نازل کردیم و این کتاب هدایت عمومی است، رحمت عمومی است، بشارت عمومی است. از اینکه هدایت است برای مسلمین عمومی و رحمت و بشرای عمومی است حرفی درش نیست، برای اینکه اون آیات که دارد که یا ایها النبی انا ارسلناک للناس استنام شاهدن و بشرن و نذیرن و دائین الالله و ازنی و سراج مونی را اونجا برای مردم است. بهرهایی که از وجود مبارک حضرت، از هدایت، رحمت و بشرای اون حضرت میبرن، اون بهرها نصیب مسلمان ها میشود، وگرنه وجود مبارک حضرت به عنوان نذیرن دل بشر آمده است. تبارک الذی نزل الفرقان نذیرا للعالمین آمده است. انا ارسلناک کاف ما ارسلناک لا کافتا للناس آمده است. انا ارسلناک رحمتا للعالمین آمده است. اگر این آیات جهانی بودن یعنی همگانی و همیشگی کلی و دائم برای هر فرد در هر زمان، این آیه سند خوبی است. اگر در قبالش فرمود هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، نظیر زارسن کتاب داره بیفیه هدن للمتقین است، یعنی برای همگان هدایت است، یعنی بهرش رو متقین میبرند. در این بخش مفسران نوعا اتفاق دارند که قرآن هدن للناس است، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، لیکن بهره ای که میبرد همون قشر خاص است. عمده آن است که آیا این قرآن که خدای که فرمود تبیان لکل شی، یعنی همه معارف و علوم هم در قرآن هست یا نه، لکل تبیان لکل شی که مربوط به سعادت است و هدایت است و تعلیم کتاب و حکمت است و تزکیه نفوس، هرچی که مربوط به رسالت انبیا است و قرآن کریم است، اما علوم و دانش‌هایی که مربوط به هدایت انبیا نیست، این در قرآن کریم نیست. آیا اینه؟ بله، این در همه مواقف نیست. در همون جا، در همون سوره مبارکه الرحمن، اون دارد که سوال جوابم نیست. با اینکه در سوره صافات به سایر سور دارد که و قفوهم قفوهم، یعنی بازداشتشون کنید، و قفوهم، چرا؟ یعنی که انها مسئولون. در سوره مبارکه الرحمن دارد که یوم اعزه لا یسأل عن ذنبه انس و جا، هیچ کسی سوال زیر سوال نمیره. این یه جای مخصوصی است. خب چرا زیر سوال نمیره؟ برای اینکه یعرف المجرمونه بسیماهم، این مال اونجاست. در اون جایی که مجرم با علامت شناخته میشه، یک کسی در اینجا با این صورت در آمده، این به صورت گرگ در آمده، حالا این باید سوال بکنی که در دنیا بودی، درنده بودی؟ این دلیل ندارد که فیوم اعزن در اون موقع لا یسألو عندن بی انسان ولا جان. چرا؟ چون یان خود مجرمونه به سیما ها. چی سوال بکنیم؟ اون جایی که مجرم با سیما، یعنی علامت، نه یعنی صورت، سمه موسوم، سمه سیما یعنی نشانه علامت، اگر کسی نشاندار آمد در یه مقطعی، اونجا نه جای شهادت است نه جای سؤال. خب برای چی سؤال بکنید؟ این پاسخ این که سؤال نیست در کنارش آمده. در اون مقطع لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. اما همه مواقع قیامت اینطور نیست که افراد با اون سیمای خاص ظهور بکنند و در اونجا جای سؤال و جواب نباشد. بنابراین اون ایست بازرسی که فرمود و قفوهم انهم مسئولون سر جاش محفوظ است، این مقطع که لا یسألو عن ذنبه انس و جان محفوظ است، مسئله شهادت محفوظ است، مسئله حضور شهود یوم یعقوب الاشهاد محفوظ است و مانند آن. خب آیا این علوم و معارف در قرآن کریم هست یا نیست؟ آیا قرآن برای تعلیم علوم هم آمده است یا نه؟ آیا سعادت بشر در رهنمود علمی قرآن هست یا نه؟ خب چطور شما میبینید بحث‌های عمیقی در عنوان براءت نقلی از جمله ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، از این جمله نورانی مطالب فراوان به عنوان براءت نقلی استفاده میشود؟ عقل است که از این یک جمله نقلی مطالب فراوانی در میاره. خب اگر بخشی از آیات قرآن کریم مربوط به این است که آسمان و زمین اول بسته بودند و بعد ما بازشون کردیم، اولا یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اینا بسته بودند بعد از همدیگه با انفجار با میلاد از هم جدا شدند. یکی بعد وقتی آسمان و زمین بخواهند مسوا بشوند، آسمانی داشته باشیم زمینی داشته باشیم، 6 دوره طول میکشد، خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، این دو. بعدم فرمود به این که زمین را و الارض بعد ذالک دهاها، اونم در 2 روز. بعدم فرمود ثم استوى الی السماء وهی دخان فسواهن 7 سماوات، اونم 2 روز. این مواد گازی را ذات اقدس اله به صورت آسمان‌های هفتگانه در آورده. بعد تأمین روزی‌های مردم هم در 4 فصل تعبیه شده است. قدر اقواتها فی 4 ایام. خب قدم به قدم کیهان شناسی را، آسمان شناسی را، زمین شناسی را، گاز شناسی را، تولید ستاره ها را، اینا را شفافتر روشنتر از مسائل اصولی گفته. حالا علم اصول میشه جزء علوم اسلامی و قرآن بیان کرده، اما کیهان شناسی و سپهر شناسی و زمین شناسی و مواد اولی شناسی اینا جزء علوم اسلامی نیست، اینا رو بیان نکرده. خب چرا؟ مگه اینا در هدایت بشر دخیل نیست؟ مگه اینها در رشد بشر دخیل نیست؟ مگه اینا تشویق نمی کند بشر رو به تحقیق کردن؟ این مصادره کردن عقل خطرهای فراوانی دارد. عقل را در مصادره بکنه بگه بشری است، در برابر شر قرار بده، به این مطلب عقلی است، اون مطلب شرعی است، بعد بگه ما نیاز به شر نداریم، شر معاذ الله عقلی رو گفته نه اکثری رو، بعد کم کم تفکر سکولاری پیش بیاد که شر یه محدوده خاصی دارد، علوم بشری محدوده خاصی دارد، کیهان شناسی مال بشر است، از تخوم دریا الی اعناق سما اینا را بشر میفهمه، اومد فقه و اصول رو شارع مقدس میگه. این اربن اربا کردن دین است، ترکه ازن قسمتون زیزا. خب چطور اون میشه اسلامی این میشه اسلامی نیست؟ همه را درباره باران قدم به قدم درباره پیدایش باران، این نسیمی که اول از دریای مدیترانه حرکت میکند اول که طوفان نیست، این اول یه نسیمی، بعد کم کم که حرکتش ترید شد میشه یک باد، بعد تند باد، کم کم طوفان، کم کم تبدیل به ابر، کم کم ابر رو بالا بره، ابر رو باردار بکنه، ببارونه و نسوق الماء الی الارض الجرز. خب همه اینها رو قدم به قدم گفته و عقل اگر از اینها یه مطالبی در بیاره میشه غیر اسلامی. و بعد شک در مقتضی استثاب جاریست یا نه، آیا این براءت برای رفع مانع موجود است یا موجودیت مانع میشه اسلامی یا نه؟ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. شما عقل را بیار در حکم نقد، نگو مال خود منه. و بعد این چطور ما وقت خواستیم بگیم این علم علم اصول اسلامی است، اول مفردات معنا میکنیم، بعد فهم عرفی رو زمین میکنیم، پیشینه تاریخی بحث میاریم، حرف اقدمین را، بعد قدما را، بعد متأخرین را، بعد متأخر المتأخرین را جنبندی میکنیم، روزانه اخبارمون رو اندازه میکنیم، میگیم کتاب خدا این چنین گفت. وقتی که علم دقیق تری پیش آمد میگیم ما اشتباه کردیم، علم خدا این چنین نبود. این احکام عقلی، احکام فقهی، احکام ربایی که در قرآن کریم است، شما از صدر اسلام تا الان چند تحول پیدا کردید؟ مرحوم علامه رضوان الله میگن که اقوال او، آراء او به اندازه کتابهای اوست. خب همه را به شر نسبت میده. هر جا که بشر روشمندانه، مجتهدانه از کتاب و سنت فهمید، اون میشه شر، یعنی برای حجت. حالا یا مصیبت است یا مخطی. شما در فاصله بئر و بالوها چند قول است که بین این بئر و اون بالوها چند متر باید فاصله باشه؟ مگه کم اختلاف هست؟ در نذهبش کم اختلاف هست؟ در فیما یقبل العصر کم اختلاف هست؟ در اینکه ما اگر یه آبی رو، یه پارچه رو در آب جاری شستیم و گوش مشخصه، در آب غلیظ شستیم مشخصه، در کور خواستیم بشیم و گوش چیه؟ مگر کم اختلافه؟ همه دارن به حساب دین میارن دیگه. هرچه که ما بر روشمندانه فهمیدیم، میگیم فهم ماست، برای ما حجته. اگر مصیب بودیم انشاءالله دو تا عجز داریم، اشتباه کردیم که امیدواریم بعد بفهمیم و جبران بکنیم و یه عجز داریم دیگه. با این بیان میشود ثابت کرد. والحمد لله رب العالمین.